تن بیش از 400 نفر در ایران در یک روز به خاطر بالا رفتن همگیری دوباره کرونا. بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران اعتراضات صنفی برگزار کردند. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از غنی‌سازی اورانیوم به بالای 55% خبر داد.
اول اینکه غنی‌سازی 60% کردن چیز عجیب غریب محسوسی نیست. پیام سیاسی البته داره.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما در تازه‌ترین گزارش‌ها از ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 400 نفر در این کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از زمان آغاز آنچه که مقامات ایران موج چهارم کرونا در این کشور خواندند، این بالاترین آمار روزانه جانباختگان است. همکاران فرهنگ قویمی همچون مجله پیشین همراه ماست از طریق خط تلفن تا با او بیشتر در این باره صحبت کنیم. فرهنگ سلام و درود دوباره دارم بر تو. از آخرین خبرها برامون بگو.
با درود رضا به شما و شنوندگان گرامی، در دو هفته گذشته همطور که میدونیم شمار مبتلایان و جان باختگان روز به روز بیشتر شده و آگاهان بهداشتی و برخی از مقام ها هم پیش بینی کرده بودند که به احتمال زیاد شاهد افزایش شمار بیماران کرونایی خواهیم بود و با بخشنامه سعید نمکی که در ایام ماه رمضان شرکت در مراسم احیا و نماز جمعه رو بلا مانع اعلام کرده بود، به نظر میرسه که سیر سعودی مبتلایان به کرونا تا چند هفته دیگه نیز ادامه داشته باشه. هرچند که بسیاری از پزشکان از نامه سعید نمکی به شدت انتقاد کردند، اما او همچنان نگاهش رو در واقع به دهان علی خامنه‌ای دوخته و چابلوسانه نظرات او رو درباره کرونا دنبال میکنه. به هر حال با آمار و ارقام امروز شمار جانباختگان در ایران بر اساس ابتلا به ویروس کرونا و بر اساس آمار رسمی همونطوری که خبرها شنیدیم نزدیک به 67,000 تن شده و کل مبتلایان هم از 2,230,000 نفر فراتر رفته. البته این آمار دولتی مورد تردیده و سازمان نظام پزشکی ایران چندی پیش این آمار قربانیان واقعی رو 3 تا 4 برابر اعلام کرده بود. رضا،
و یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت واکسن کرونا در ایران. بحث اینکه 200,000 تومان تا 300,000 تومان این واکسن از داروخانه ها تهیه بشه در ساعات گذشته یکم بحث برانگیز شد. چه خبرهای تازه‌ای در این زمینه هست؟
بله، همونطور که اشاره کردی روز یکشنبه حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در یک برنامه رادیویی گفته بود که واکسن رایگان تنها برای گروه های در معرض خطر و گفته بود که شمار این افراد در واقع در معرض خطر حدود 2,200,000 نفر برآورد میشه و اضافه کرده بود در این حال این قسمت جنجال آفرینش که در صورت واردات واکسن با ارز نیمایی آنهایی که در اولویت نیستن میتونن با 200 تا 300,000 تومان واکسن رو از داروخانه ها تهیه کنند. ساعتی بعد اما کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به خبرگزاری اسنا گفت که واکسیناسیون پولی کرونا در کشور صحت نداره و واکسیناسیون به گفته او تا رسیدن به نقطه ایمنی جمعی مجانی انجام میشه. این البته این اولین باری نیست که در مورد کرونا و همچنین واکسن کرونا از مقامات جمهوری اسلامی حرفای ضد و نقیض میشنویم که موجب نگرانی و گمراهی مردم هم شده. البته بسیاری از شهروندان از روند کند تهیه واکسن به شدت انتقاد کرده و ابراز نگرانی کردند و تا کنون به گفته علیرضا رئیسی 1,850,000 دوز واکسن به ایران تحویل داده شده که به گفته خودشون حتی پاسخگوی همان 2,200,000 نفر گروه های پرخطر هم نمیتونه باشه. رضا،
به رغم مشکلات واکسیناسیون که در ایران بهش اشاره کردی، اما در برخی از کشورهای همسایه ایران در منطقه وضعیت بهتره. در اسرائیل مثلا گفته شده که شهروندان این کشور میتونن از ماسک استفاده نکنن. کمی از وضعیت اطراف ایران برام بگو.
بله، در بسیاری از کشورهای اطراف ایران در واقع مثلا در جمهوری آذربایجان 23% از جمعیتش واکسن دریافت کردند، در ترکیه 1/4 جمعیت، در عربستان هم 19% جمعیتش واکسن گرفتند و در قطر 44% جمعیت این کشور کوچک واکسن دریافت کردند. در مقایسه با ایران و با جمعیت بالای 80 چند میلیون کمتر از حدود 0.5% از جمعیت دوز نخست واکسن دریافت کردند. یک رقمی در حدود 500 هزار دوز واکسن به افراد در واقع کادر درمانی به گفته مقام ها تزریق شده. از طرف دیگه مثلا در آمریکا که بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان رو داشت، تا امروز بیش از یک چهارم جمعیت این کشور 330 میلیونی هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند. در اسرائیل همونطوری که اشاره کردی 55% مردم واکسن تزریق کردن از جمعیت 9 میلیونی، در امارات بیش از 22% و در بحرین هم 28%. البته اضافه کنم که ایران در مورد واکسیناسیون و تهیه واکسن کرونا از همه کشورهای منطقه عقب‌تر قرار داره به علت ناکارآمدی دولت و وزارت بهداشت که همچنان در این زمینه سهل‌انگاری می‌کنند. البته فراموش نکنیم که علی خامنه‌ای هم تهیه واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرده بود که این اظهارات ناآگاهانه او هم بر مشکلات در این زمینه افزوده. رضا
ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما در همین باره با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، هم ساعت پیش گفتگو کردیم و از او نخست درباره علت افزایش دوباره شماره قربانیان کرونا در ایران پرسیدم.
به نظر میرسه که اینها همون مطابق پیشبینی هایی هست که انجام شده بود بعد از اون که عوارض عدم رعایت پروتکل ها در اسفند رو ما دیدیم طی هفته های گذشته. الان بیشتر عوارض عدم رعایت در ایام تعطیلات نوروز داره خودش رو بروز میده. به همین جهت از اونجایی که هنوز هم شرایط به سمتی نرفته که به سمت کنترل پیش بره، نه رعایت مردم زیاد تغییر کرده، نه دولت در پروتکل ها اقدام اساسی انجام داده و حتی بسته شدن و یا اعلام بسته شدن اون در شهرهای مثل تهران یا جاهای دیگه همراه نبوده با رعایت پروتکل ها، همچنان میبینیم که متروها شلوغ هست، مردم در مراکز خرید هستن و جاهای مختلف در واقع تجمع ها وجود داره، به نظر نمیرسه که هنوز بخوایم ما انتظار داشته باشیم که الان اون پیک کرونا هست و هنوز این مسئله ادامه خواهد داشت، با توجه به این که مبتلایانی که طی هفته‌های گذشته بودند باز دوباره در جمع‌های خانوادگی اینها افراد دیگه‌ای را مبتلا کردند. به همین جهت می‌بینیم که افزایش آمار بسیار سریع و همچنان بالا رونده است و هنوز به نظر نمی‌رسه که طی این روزهای جاری ما اون پیک آخر رو تجربه بکنیم و به سمت نزول پیش بریم.
آقای عطاری، در حالی که صبح یکشنبه یکی از مدیران سازمان غذا و دارو در ایران گفت که شهروندانی که در اولویت نیستند میتونن برای تهیه واکسن 200 تا 300 هزار تومان پرداخت کنند، ساعتی بعد کیانوش جهانپور سخنگوی این سازمان پولی شدن واکسن رو رد کرد. آیا به طور کلی اگر واکسن در ایران پولی بشه و بخش خصوصی بخواد توزیع بکنه میتونه بخش از این مشکل رو حل کنه؟
این نه تنها مشکلی رو حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات اضافه خواهد کرد. این مسئله بوده که از ابتدایی که قرار بود دولت هزینه‌ای برای کنترل بیماری و واکسیناسیون انجام بده مطرح شده بود، چون ظاهرا قرار نیست که دولت هزینه‌ای در این رابطه زیاد انجام بده و بیشتر بار رو میخواد رو دوش مردم بندازه. این صحبت ها در سازمان هلال احمر قبلا هم مطرح شده بود و به دنبال اون این صحبت ها ادامه داشت، هرچند آقای جهانپور امروز مجدداً تکذیب کرده این مسئله پولی شدن رو، ولی در واقع مصاحبه های متناقض یک سنجشی هست از واکنش های مردم، میخوان ببینن مردم نسبت به این چه واکنشی دارن و بعد تصمیم بگیرن که آیا این به صورت پولی باشه یا نه. ولی به نظر میرسه که همچنان که الان هم در بازار آزاد واکسن های فایزر و مدرنا به قیمت 60 تا 70 میلیون داره در ایران خرید و فروش میشه، این هم به نحوی بیاد و وارد بازار بشه، حالا شاید بازار رسمی یا غیر رسمی. ولی واقعیت این هست که این میزانی که یا تعداد افرادی که توانایی پرداخت مبلغ واکسن رو داشته باشن بسیار ناچیز خواهد بود. بخش اعظم مردم کسانی هستند که باید تحت پوشش دولت قرار بگیرن، دولت باید و وظیفه داره برای امنیت و تأمین سلامت مردم و حفظ جونشون این رو برای سلامت مردم هزینه بکنه. نه تنها این تأثیر نخواهد داشت، بلکه به دلیل اون اختلاف طبقاتی بیشتری که به وجود خواهد اومد، مردم یک مقدار از واکسن و رفتن به سمت واکسن بیشتر زده خواهند شد و این خطری هست برای واکسیناسیون عمومی و پوشش عمومی واکسیناسیون برای مردم.
آقای عطاری، در پیوند با پاسخی که دادید، وزیر بهداشت ایران سعید نمکی چند روز پیش گفته بود که واکسیناسیون به تنهایی مشکل کرونا رو در ایران حل نمی‌کنه و باید کارهای دیگه‌ای انجام بگیره. صحبتش به نوعی مغایر بود با سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته بود با ورود واکسن مشکل کرونا در کشور حل میشه. در اینجا کدام یک از این دو نفر درست میگند؟
خب واقعیت این هست که الان راه حل فعلی در زمان حال حاضر در تمام دنیا واکسیناسیون داره پیشنهاد میشه و این که واکسن مؤثر نیست یا به تنهایی مؤثر نیست از یک جهت میتونه حرف درستی باشه، ولی در نهایت اگر واکسیناسیون عمومی به اون سطحی برسه که پوشش عمومی ایجاد بشه و ایمنی عمومی در جامعه ایجاد بشه، اتفاقی که این روزها در اسرائیل افتاده و تا ماسک ها دیگه اجباری شدنش برداشته شد و مردم نیازی به زدن ماسک نیستن، در اون زمان مسلماً واکسیناسیون خواهد توانست که کنترل بکنه این بیماری رو. ما نه در ایران واکسیناسیون رو برنامه جامعی براش داریم و آینده روشنی براش وجود داره و از طرفی بسته شدن و قرنطینه هایی که داره انجام میشه به هیچ عنوان قرنطینه های کاملی نیست. هیچ کدوم اینها به نظر نمیرسه که فعلا در زمان حال حاضر در ایران داره انجام میشه و این لفاظی های بین رئیس جمهور و وزیر خودش فقط بازی با الفاظ هست برای اینکه زمان بگذره تا به تدریج بتونن اینها از بار مسئولیتشون خالی بکنن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
مسئولین بهداشت همچین از دقت و نظم و شفافیت در واردات واکسن و تزریق آن صحبت میکنن که انگار اصلا شفافیت تو خون ایناست. از اون ور رئیس دانشگاه علومی پزشکی آبادان امروز گفته برخی در شورای شهر و شهرداری آبادان با سهمیه پاکبان ها واکسن کرونا تزریق کردن. حالا نه کاری به اون که زده دارن، نه کاری به اون زننده دارن. راه رو باز میکنم برای کسای دیگر هم که این کارو بکنن.
آقای شمخانی میاد اظهار نظر میکنه، میگه از طرف ما نبوده که هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرده، میگه گروه سرخود بوده توی سپاه. آقای شمخانی اینو به خاطر این گفته که پای آقای خامنه‌ای تو دادگاه گیر نیفته، اگه نه چیز دیگه اینی دستور هواپیمای مسافربری رو آقای خامنه‌ای داده. شما فکر کنید تو کوچکترین چیز آقای خامنه‌ای دخالت میکنه؟ مگه میشه هواپیما به اون گندگی رو اینا همینجوری سرخوش دادن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در ادامه اعتراضات صنفی خود در مقابل دفاتر سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. آنها دولت و مجلس را مقصر دانسته و بار دیگر خواهان رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه نیز به اعتراضات صنفی خود در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، کرج، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد ادامه دادند که پنجمین تنها در سال جاری خورشیدی است. افزایش دستمزد سالانه از فروردین ماه، متناسب سازی دستمزدها در فیش حقوق این ماه و برخورداری از درمان رایگان و پرداخت شدن مزایای شغلی از مطالبات معترضان است. سایت تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان در گزارشی تصویری مرد سال خورده عصا به دستی را در کرج به تصویر می کشد که از عصایش برای رهبری شعار دهندگان استفاده می کند. در اصفهان نیز شعار می دادند از بس دروغ شنیدیم. در اهواز نیز بازنشستگان شعار می‌دادند رزمنده دیروزی، گرسنه امروزی. اما چرا بازنشستگان با این جدیت اعتراضات خود را در شهرهای مختلف پیگیری می‌کنند و نیروی محرکه آنها کدام است؟ روشنک استرکی، خبرنگار اقتصادی به رادیو فردا، از پیشینه‌ای می‌گوید که اعتراضات آن هم با چنین تواتری گسترده را سبب شده است، زیر خط فقر بودن اکثر بازنشستگان سالمند.
علت این که این اعتراضات در هفته‌های گذشته افزایش پیدا کرده و فواصلشون هم کاهش پیدا کرده این هست که به هر حال این قشر به شدت زیر فشار اقتصادی قرار دارن، چون معمولاً فرزندان دانشجو دارن یا صاحب داماد و عروس و نوه هستن و هزینه‌هاشون به هر حال بالاست و از طرف دیگه به دلیل شرایط سنیشون خیلی از این بازنشسته‌ها هزینه‌های درمان و داروشون هم زیاده و از پوشش بیمه درمانیشون هم راضی نیست. و یکی دیگر از مسائلی که اعتراضات بازنشسته های تامین اجتماعی رو شدیدتر کرده و شعارها رو رادیکال تر کرده این هست که پایه تعیین حقوق این بازنشسته ها بر اساس رقم حداقل دستمزد که هر سال تعیین میشه، که این رقم امسال برای کارگران در صورت دریافت همه مزایای شغلی حدود 4 میلیون تومان هست و مورد پذیرش هیچ کدوم از حداقلی بگیران قرار نگرفته و همونطور که کارگران به این رقم معترض هستند، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هم به این موضوع اعتراض دارن و خب ما میدونیم که خط فقر در حدود 10 الی 12 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره در شهرها محاسبه شده که خب مشخص درآمد بازنشستگان مثل درآمد کارگران کفاف هزینه های زندگی در این شرایط رو نمیده.
بازنشستگان دولت و مجلس را نهادهای غیر مسئول خوانده و شعار می‌دادند پس که دروغ شنیدیم ما دیگر رأی نمی‌دیم. روشنک استرکی می‌گوید این به آن دلیل است که بازنشستگان به وعده‌های دولت درباره همسانسازی دستمزدها که از خواسته‌های آنهاست اعتمادی ندارند.
مهمترین مطالبه و خواسته بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی این هست که قانون همسانسازی حقوق برای اونها اجرا بشه و با وجود اینکه بازنشستگان کشوری و لشکری حقوقشون در حال همسانسازی، البته اونها هم بسیار کند، اما در حال همسانسازی بوده، بازنشسته‌ها و مستمری بگیران تامین اجتماعی همچنان دارن حقوقهای بسیار اندکی رو دریافت میکنن و طی سالهای گذشته هم دولت و مجلس به اونها وعده دادن که حقوقها حتما همسانسازی میشه، اما این وعده‌های بیعمل بوده. اخیراً هم که مجلس مصوب کرد که 150 هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی قرار بگیره تا روند همسانسازی ادامه پیدا کنه، باز بازنشسته‌های تامین اجتماعی با توجه به اینکه یک بار مورد تبعیض قرار گرفتن برای همسانسازی به این مصوبه مجلس اعتماد ندارن.
عدم توانایی دولت در باز پرداخت بدهی کلانش از مشکلات دیگر است و اعتراض ها روز یکشنبه به آن نیز ادامه یافت.
یکی دیگه از مسائلی که باعث اعتراض بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی هست، عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی. این بدهی در سالهای گذشته انباشته شده و به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسیده و بازنشسته ها و مستمری بگیران تامین اجتماعی معتقد هستند که اگر این بدهی پرداخت بشه، بخشی از منابع برای همسانسازی حقوق ها تامین میشه که خب به دلیل کسری بودجه و کسری درآمد این اتفاق نیفتاده و به نظر میرسه که دولت در شرایطی نیست که بتونه منابعی رو برای همسانسازی حقوق بازنشسته ها در نظر بگیره، چون منابع اندکی که در خزانه وجود داره باید صرف هزینه های جاری مهم کشور بشه. از طرف دیگه در روزهای گذشته مطالبات دیگه به مطالبات بازنشسته ها اضافه شده در اعتراضاتشون، از جمله بازداشت یکی از فعالان بازنشستگان اسماعیل گرامی بود که هفته گذشته بازداشت شد و میبینیم در شعاراشون خواستار آزادی او هم هستن، هرچند امروز 3 نفر دیگه در این تجمع بازداشت شدن که مشخص نیست آزاد شدند یا خیر یا علت بازداشتشون چه بوده.
بازنشستگان معترض در تهران حتی پس از پراکنده شدن در سالن مترو شادمان هم به شعار دادن ادامه دادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما مؤسسه تحقیقاتی انتلاب با انتشار عکس ماهواره جدیدی از مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرق تهران از ساخت 4 سازه تازه در این محل خبر داده است و این مؤسسه این احتمال رو مطرح کرده که ممکن است که این سازه های جدید ضد انفجاری به فعالیت های ممنوع در توافق هسته ایران مربوط باشد. با این حال این مؤسسه مدرکی برای اثبات این گمان زنی ارائه نکرده است. همزمان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تایید کرده که سطح غنی‌سازی ایران به بیش از 55% رسیده. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین رو جویا شدم.
اول این که غنی‌سازی 60% کردن یه چیز عجیب غریب محسوسی نیست. پیام سیاسی البته داره. معنیش هم لازم که نزدیکتر به بمب میشیم معنی داره. اما کار خیلی عجیب غریب محسوسی نکردن. ایران خود میگم که دانشمندان ما موفق شدن در واقع دانشمند براش لازم نداری. شما وقتی که دستگاه غنی‌سازی داری اگه ادامه بدید و ادامه بدید میتونید به هر درجه غنایی برسید. از این لحاظ کار فوق‌العاده عجیبی نیست. منتها در این لحظه جمهوری اسلامی البته از این اهرم میخواد استفاده بکنه و به غربیا بگه که باید با ما کنار بیاید. اما موضوعی که مشکل سازه اینه که امریکایی‌ها همه غربی ها از جمهوری اسلامی میخوان که سیاست منطقه‌ایش هم تجدید نظر کنه. دشمنی‌هاش با غرب و با اسرائیل و این حرفا رو اینا رو تجدید نظر بکنه. و این کار رو سخت‌تر میکنه. به نظر من کاری که جمهوری اسلامی در تمام این مدت چند ماه اخیر به ویژه بعد از اون تصویب‌نامه مجلس کرده اینه که کار آقای بایدن را برای برگشتن به برجام مشکل بکنه.
چرا باید مشکلش کنه آقای بیات؟
چون جمهوری اسلامی بر این باوره که غنی‌سازیش میتونه به عنوان وسیله فشار استفاده بکنه. یادآوری میکنن که آقای صالحی همین هفته پیش گفت که غنی‌سازی برای ما اقتدار میآوره. البته ایشون قدرت رو با اقتدار اشتباه میگیره. فکر میکنه قدرت میآوره. حالا که بمب باش بسازیش نسازی. شاید اینو باید اضافه کرد با توجه به این که مطمئنن که اجالتا دولت امریکا و کشورهای غربی علاقه به جنگ ندارن. میخوان تا اونجایی که ممکنه از جنگ جلوگیری بکنن. به همین علت هم میخوان برجامو حفظ بکنن. و جمهوری اسلامی فکر میکنه فشار روی این که میرن به طرف بمب ساختن با توجهی که اونا نمیخوان که واقعا وضعیت خامت بکشه، فکر میکنه آقای خامنه‌ای بتونه امتیازاتی بگیره که مانند بار قبل به برجام برگردن، تحریم‌ها جمع بشن بدون اینکه مجبور باشه در سیاست منطقه‌اش تجدید نظر بکنه. به نظر من هیچ پیام دیگری غیر از این نیست. آقای بایدن قبل از ریاست جمهوری رسیدن و هم اوائل رئیس جمهور شدنش اظهار کرد که حاضر وارد برجام بشه با همه تعهدات. جمهوری اسلامی این کار نکرد. ای رفت کارهای مختلف که حالا فلز اورانیوم بساز، یعنی یک قدم به سمت بمب. معنی حرفم الزاماً این نیست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بمب بسازه، اما حداقل فکر میکنن این ترتیب با این تهدید تلویحی ساختن بمب غربیا رو وادار بکنن باشون کنار بیان.
حالا آقای بیات، این مؤسسه تحقیقاتی اینترلب عکسای ماهواره‌ای رو منتشر کرده از مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرق تهران و ساخت 4 سازه جدید که ضد انفجاری خونده خبر داده در اون منطقه. میدونیم که بر صورت پارچین جزء مناطقی بوده که قبلا برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اونجا انجام شده. چقدر این نوع ساخت و سازها میتونه به برنامه هسته‌ای ایران مربوط باشه؟
پارچین ادعا میشد که اقدامات در ارتباط با بمب ساختن صورت گرفت، اما ثابت نشد. در واقع 3 بار بازدید که به عمل آمد اینو ثابت نکرد. حالا در اونجا فعالیت های ساختمانی میشه. اونجا میدانیم که یک مرکز نظامیه. اونجا حالا کار ساختمانی صورت بگیرد این الزاماً معنی ندارد اگر خبر دقیق تر و بیشتری نباشد. واقعا تا وقتی ندونیم که در آنجاها چه اتفاقی میفته قضاوت سرش سخته. این که تردید در مورد رفتار جمهوری اسلامی است. این که جمهوری اسلامی غنی‌سازیش رو به عنوان یک وسیله اهرم فشار، اهرم تهدید به کار میبره، طبیعتاً این طرف مقابل رو به فکر ما میداره که ممکن است به موازات تولید مواد هسته‌ای غنی شده به قدر کافی شاید هم اقداماتی صورت میگیره در جهت ساختن خود بمب، زیرا که میدانیم مواد غنی شده به تنهایی خودش بمب نیست. از این لحاظ این شک و تردیدی که وجود داره قابل فهمه. کل رفتار جمهوری اسلامی اعتماد برانگیز نیست. از این نقطه نظره که خبرهایی رو که میشنویم هم راستش هم معلوم نیست دقیقا چطور.
آقای بیات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم از لزوم پاسخ به حمله به نطنز صحبت کرده. چقدر اصلا در توان ایران هست که بتونه پاسخ بده و چطور میتونه پاسخ بده؟ اصلا چه راهکارهایی داره برای پاسخگویی؟
اگه تصمیم بگیرن واقعا اقدامی بکنن، خب امکانات دارن. اینجا اونجوری ما این هفته های اخیر هم دیدیم اینجا و آنجا و آنجا یک اقدامات انجام بدن. اما اقدام دردناک باشه برای اسرائیل، من فکر میکنم فقط میتونه در طریق حزب الله انجام بده. در واقع جمهوری اسلامی حزب الله رو در بیخ گوش اسرائیل به وجود آورده برای اینکه وسیله فشار به اسرائیل داشته باشه. منتها من فکر میکنم اگر اقداماتی بکنن اینجا و آنجا و آنجا، کارهای جزئی مثل اینکه حمله به کشتی و چه میدونم اینجور چیزها.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قزاقستان روز گذشته، تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 8 نشان رنگارنگ، 3 طلا، 3 نقره و 2 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. حسن یزدانی، کامران قاسمپور و علی شعبانی به ترتیب در اوزان 86، 92 و 97 کیلوگرم آزادکاران طلایی ایران در این پیکارها بودند. پیروزی مقتدرانه 10-0 حسن یزدانی، قهرمان صاحب نام کشتی ایران، در دیدارهایش برابر حریفان از جمله نتایج مهم این پیکارها بود. تیم فوتبال استقلال ایران در دومین مسابقه از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه C از دقایقی دیگر ساعت 45 دقیقه بامداد دوشنبه در ورزشگاه شهر جده در عربستان به مصاف تیم الشرطه عراق می رود. آبی ها در دیدار اول خود الاهلی عربستان را 5-2 شکست داده بودند. صادق ورمزیار، کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال، در مورد بازی امشب این تیم برابر حریف عراقی میگوید:
قطعه به یقین باید مشکلات بازی الاهلی که 5-0 رو برطرف بکنه، اون بازی رو به طور کلی کنار بذاره و به اون بازی بسنده نکنه. قطعه به یقین از شرطه با الاهلی فرق میکنه، بایست این بازی رو ببره. احتیاج به 3 امتیاز داره، چون بازی آخر، بازی با الظاهر، بازی سخت‌تر از اینه.
در بازی‌های دور دوم لیگ قهرمانان آسیا پیش از این، پرسپولیس در گروه ای 3-1 الریان قطر را برد، فولاد در گروه دی با 1-1 الوحدات اردن را شکست داد و تراکتور در گروه بی برابر شارجه امارات بدون گل مساوی شد. ادعای یک دختر فوتبالیست ایرانی شاغل در بلژیک در مورد ممانعت داور از حضور او در یک مسابقه به دلیل داشتن حجاب از سوی رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک رد شد. یاسمن فرمانی که در تیم شارلوای بلژیک عضویت دارد، روز گذشته به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته در دیدار دو روز پیش در پلی‌آف فوتبال زنان بلژیک، داور بازی به دلیل اینکه لباس زیر شلوار یا لگینز او همرنگ لباس اصلی تیم نبوده، به او اجازه بازی نداده است. مهدی بیات، رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال بلژیک، در پاسخ به سوال رادیو فردا در مورد این ماجرا اظهار داشت این یک سوء تفاهم بوده. داور بازی نه به خاطر حجاب یاسمن فرمانی، بلکه به دلیل رعایت قوانین اتحادیه فوتبال اروپا در مورد پوشیدن لباس زیر شلوار بازیکنان به او اجازه بازی نداده است. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مجد پس از اون حدود 25 دقیقه دیگر یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
در فقدان یک سیستم قضایی دادرس در ایران و در هزینه بر بودن شکایت قضایی در خارج از ایران، امید اکثر زنانی که دچار آزار و خشونت جنسی یا جنسیتی شدند یک چیز است: عذرخواهی. اما آیا یک عذرخواهی خشک و خالی میتواند زخم آزار را التیام بخشد؟ با من رویا کریمی مرش در برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در ایران نه تنها قوانین بخش عمده ای از آزارهای جنسی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه روند اثبات آن در دادگاه ها چنان دشوار و زمانبر است که کفش آهنین می خواهد و کیسه ای پول. در خارج از ایران هم اوضاع بهتر از این نیست، هم کفش آهنیت باید محکم تر باشد و هم کیسه ات پر پول تر. در این میان تکلیف روح و روان آسیب دیده و شخصیت درهم شکسته فرد آزار دیده چه می شود؟ یک پیشنهاد عمومی در این میان پذیرفتن عذرخواهی آزارگر است. اما آیا هر آزارگری حاضر به عذرخواهی است؟ آیا هر عذرخواهی پذیرفته می شود؟ مانیا اکبری، هنرمند و فعال مسائل زنان ساکن لندن، در مورد تعامل میان آزار دیده و آزارگر این چنین میگوید:
من فکر میکنم مراحل و شیوه های متفاوتی داره. بهتره که ابتدا شخص آزار دیده بعد از اعلام و صحبت از ترومای برگشته شخصیش واقعا دارنده این حقوق انسانی هستش و حقوق پایمال شده انسانیش رو درخواست کنه. در نتیجه در تجربیات شخص من، ما با شخص آزارگر صحبت کردیم و شخص آسیب دیده با اینکه عمیقاً، یعنی به یک نوعی عمیقاً احساس کنه که اون متجاوز و یا متعرض جنسی از کرده خود پشیمانه و به عملکرد اشتباه و غیر انسانی و اخلاقی خودش پی برده باشه، تو تجربیات ما اون شخص آسیب دیده احساس میکنه به اندکی دادخواهی رسیده و التیام پیدا میکنه و گاه براش کفایت میکنه و گاه خب مجدداً در دراز مدت تروماهایی به او باز میگرده. اما بر اساس نوع تعرض و میزان جرم کاملا در تجربیات شخص من با این دوستان متفاوت بوده، به دلیل میزان آسیب و ترومایی که به شخص آسیب دیده وارد میشه، در نتیجه به نوع جرم انگاری هم متفاوت خواهد بود. و همطور هم که ما میدونیم اصولا وقتی که بحث تجاوز پیش میاد، کاملا روی کرده تروما و بدن انسانی و اون تجربه عمیق تجاوز با تعرضات جنسی میتونه کاملا متفاوت باشه. اصولا اگر تجاوز شکل گرفته باشه، شخص آسیب دیده و قربانی توان مواجه شدن با متجاوزش رو نداره و این خیلی بحث جدیه امروزه.
پس از بالا گرفتن موج من هم در ایران بر علیه افراد آزارگر جنسی، نام چند تن از افراد مشهور و هنرمند هم به میان آمد، افرادی که سابقه و پیشینه‌ای در جامعه داشته و برخی از آنها موجی از هواداران را به دنبال خود دارند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد مختصات عذرخواهی این گونه افراد در مورد آزار جنسی میگوید:
وقتی پای عناصر ثالث، یعنی کسانی که آزار دهنده و آزار دیده نبوده باشند، در میون باشه، مثل مواردی که در مورد اشخاص مشهور یا به اصطلاح سلبریتی رخ میده، مسئله یه مقدار متفاوت وقتی دو نفر در ماجرا دخیل هستن. در اینجا ما نیاز به روشن کردن حقیقت هم داریم، بنابراین شاید اولین عنصر توضیح اتفاقاتی است که رخ داده، برای اینکه در اینجا ادعاهای به اصطلاح متناقض بعضن مطرح شده، مخاطب سرگردان در مورد این روایت‌های متفاوتی که از جانب آزاردهنده و آزاردیده وجود داشته، بنابراین باید حقیقت روشن بشه. اگر کسی که میخواد معذرت بخواد میپذیره که اتفاقی افتاده، باید اون اتفاق رو روشن کنه، به ویژه در مورد اشخاصی معین به شکل مشخص. دوم اینکه بپذیره اشتباه کرده در اون موارد، یعنی وقتی اراده‌ای برای عذرخواهی داره، معنیش اینه که پذیرفته کار اشتباهی رخ داده، در غیر این صورت که عذرخواهی معنایی نداشت. بنابراین پذیرش اشتباه هم باید بخشی از این ماجرا باشه، خصوصا وقتی میگیم که حقیقت باید روشن باشه، یعنی اشتباه در مورد چیزهای مشخص و معینی که در جریان اون روشن کردن حقیقت مشخص شده. و نکته سوم این که باید از کسانی که آزار دیدن آسیب دیدن طلب بخشش کنه، بخواد که اونا ببخشنش. و این باید در همونطور که خود ماجرا در ملای عام مطرح شده، این هم در ملای عام اتفاق بیفته، یعنی یک اقدام عمومی است نه اقدامی خصوصی، و در نهایت اقدامات ترمیمی و جبرانی است برای آسیب هایی که به افراد وارد شده، چه آسیب های روانی، جسمی، جنسی، مالی، مادی. همه اینها اتفاقاتی است که برای افراد افتاده، بعضا فرصت های از دست رفته ای حاصل شده که به اون افراد زیان زده. برای همه اینها باید ترمیم و جبران وجود داشته باشه. اینا دست کم 4 عنصر اصلی هر پوزش خواهی صلح حقیقی و منصفانه است به نظرم.
کاترین مک‌کینون، فمینیست رادیکال و حقوقدان آمریکایی، در سال 1979 در کتاب خود با عنوان آزار جنسی زنان کارگر به رابطه میان تبعیض جنسیتی و آزار جنسی پرداخت. مک‌کینون معتقد بود آزار جنسی گسترده زنان در محیط کار ناشی از آن است که زنان عموماً مشاغلی را در پایین‌ترین سلسله مراتب قدرت بر عهده دارند. آنها برای استخدام، ترفیع و دریافت مزایا متکی به اراده و تایید کارفرمایان مرد هستند، امنیت شغلی ندارند و بنابراین در عمل قدرت مقاومت در برابر پیشنهادات و رفتارهای غیر معمول در محیط کار را پیدا نمی‌کنند. به گفته کاترین مک‌کینون، زنان به دلیل موقعیت فرودست مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و همزمان آزار جنسی موجب حفظ و باز تولید این فرودستی می‌شود. مانی اکبری در مورد تأثیر روابط قدرت بر پوزش طلبی آزارگر می‌گوید:
اصولاً دارنده قدرت و سیستم سرمایه‌داری تلاش می‌کنه که بگه خشونت متعلق به طبقه حاشیه‌نشین و طبقه فرودست و اشخاصی که از امتیازات بسیار ویژه‌ای برخوردارن، مانند مثلا سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و نمادی و شهرت، در اصل از این امتیازات جهت سرکوب و تسلط بر جان و روان دیگری و نیروی فرودست همواره خوب بیشمار استفاده کردن در تاریخ و میکنن. عذرخواهی نباید مجدداً در جهت حفظ این امتیازات برای شخص متعرض و متجاوز باشه و در برای حفظ امتیازات و سرمایه هاش و بازتولید همون قدرت، بلکه باید عمیقاً شخصی که دارنده اون امتیازات و از استفاده در اون سرمایه های فرهنگ اجتماعی سیاسی که داره به شخص و انسانی فروده از آسیب زده و حذف سیستماتیک کرده، عمیقا به این باور رسیده باشه که خودش اون ساختار قدرت رو و اون ساختار سیستماتیک قدرت رو در درون خودش بشکنه. در غیر این صورت به یک نوعی اون عذرخواهی در جهت حفظ و حمایت از امتیازات دارنده خودشه و تقویت و بازتولید خود قدرته و کمک کننده برای فرود است و انسان دردمند نیست.
اما وقتی پای آزار جنسی یک فرد مشهور به میان می آید، نه تنها چشم فرد آزار دیده، بلکه نگاه همه طرفداران او هم به عذرخواهی اوست، جایی که فرد آزارگر بر طناب باریک اعاده حیثیت یا پایان دوران حرفه‌ای خود گام برمی دارد. حسین قاضیان:
اولین تأثیری که این ماجرا داره وقتی پای اشخاص مشهور در میان هست که مورد توجه مردم، رسانه ها قرار دارن، اینه که این موضوع رو تبدیل میکنه به یک بحث و گفتگوی نسبتاً عمومی. ما میدونیم که جامعه ما این رو به عنوان یک موضوع، به عنوان یک ایشو در دستور کار اجتماعی خودش تا به حال نداشته. در مورد این مسائل به صورت آشکار و در این سطح نسبتاً وسیع بحث و گفتگوی صورت نگرفته. وارد شدن این موضوع به صحنه جامعه ما این امکانو میده که ما در این مورد حرف بزنیم و این اتفاق خیلی مهمه، برای اینکه تا جامعه در مورد مسائل مشکلاتش گفتگو نکنه و حرف نزنه و اما تبدیل به دستور کار اجتماعی نکنه، اتفاق مهمی هم رخ نمیده. اولین گام در این مورد اینه که ما بپذیریم یک موضوع، یک مبحثی که باید در موردش حرف بزنیم و این اتفاق تحت تاثیر شهرت این اشخاص رخ میده تو خانواده، بین افراد، کسایی که پای رسانه‌ها میشینن موضوعات رو دنبال میکنن رخ خواهد داد. مسئله دوم تاثیر بازدارندگی اینه، چون هر شخص مشهوری ممکن از این بعد فکر کنه که اگر من یک مرزی رو در بنوردم، دیر یا زود این شتر در خونه من هم خواهد خوابید و من هم با تمام عوارضش روبرو خواهم شد. بنابراین ممکنه یک عامل بازدارنده باشه برای اون اشخاص، برای اینکه مرزهای واقعی و حقیقی رو که در این مورد وجود داره رد نکنن، حالا چه در مورد آزار جنسی باشه، مزاحمت باشه، تعرض باشه یا در نهایت تجاوز. و این خیلی مهمه. سومی که ما کم کم در این فرآیند یاد میگیریم که هر کدوم این مرزها کجاست و در چه مواردی چه چیزهایی درسته و چه چیزهای نادرست و نوعی توافق ممکنه در این مورد رخ بده که خود این هم باز دوباره میتونه بعضا به یک عامل بازدارنده تبدیل بشه. اینا دست کم سه موضوع مهمی است که به نظر من میتونه آثار مثبت اجتماعی این ماجرا باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی و مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام